أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. امشب شب وفات حضرت معصومه سلام الله علیها است. جا داره عرض ادبی داشته باشیم به ساحت مقدس این بیبی بزرگوار که الحمدلله همه ما روزی خور این بزرگ بانو هستیم. اون موقعیتی که حضرت فاطمه معصومه داشتند که پدر بزرگوارشون حجت خدا حضرت امام کاظم علیه السلام در حق ایشون فرمودند پدر به فدای تو باشد، حجت خدا در حق یک رعیت چنین میگه، نشون میده مقام بلند حضرت معصومه رو. اون چم که از امامان ما رسیده، از امام جواد و دیگر امامان ما رسیده در باب زیارت این بزرگ بانو، اون هم نشان میده مقام بسیار بلندی داره ایشون. الحمدلله ما سر سفره این بزرگ بانو نشستیم، از او فراوان بهره میبریم. کل ایران میبینیم همه یک ارادت ویژه‌ای به این بزرگ بانو دارن. امیدواریم این بزرگ بانوی عنایت ویژه‌ای به جمع ما هم بکنه انشاءالله. در واقع این بزرگ بانو برای بعضی ها به سان فاطمه زهرا حساب میشه و وقتی زیارت میرند این تلقی رو دارن که دارن فاطمه زهرا رو هم زیارت میکنند و واقعیتیست، میتواند راه و معبری باشه به سمت فاطمه زهرا. سر این سفره نشستیم، خدا را شاکریم. موضوع بحث ما در باب سلوک اجتماعی بود. به عرض رسید که اساساً تا مسئله سلوک رو میگیم باید مسئله دغدغه نسبت به خدا رو، مسئله توجه به حضرت حق رو، مسئله توحید رو، مسئله رسیدن به خدا رو، مسئله تعامل با خدا رو باید مطرح کرد. گفته بودیم اینا رو، عرض کردیم تا میگید سلوک یعنی انسان جانب خدا رو باید توجه کنه و دست به کار سلوکی بزنه که برسه به حضرت حق، که در واقع به دغدغه رسیدن به کمالات معنوی نهایی، اون جنت ذات، جنت صفات. به این خاطر یک نوع ارتقای روحی است، یک نوع زیست موحدانه است. اینا رو توضیح دادیم در باب سلوک، گفتیم. من اینکه یادآوری میکنم فقط میخوام اون حال هوا بحث رو در نظر داشته باشید که ما بتونیم بحث‌های بعدی رو داشته باشیم. اون زیست موحدانه خیلی معنا داره، اون دغدغه خدا و خوشنودی خدا داشتن خیلی میتونه سبک زیست انسان رو تغییر بده. اینها رو عرض کرده بودیم در باب سلوک، گفتیم. خب چون این حقیقتی رو که شما به عنوان سلوک مطرح میکنید که دغدغه خدا داشتن هست، اگر چون این چیزی بخواد بیاید در اجتماع اصلا معنادار هست و اگر هست چگونه هست و بنیادهای اندیشه‌ای که ما را به سلوک اجتماعی میکشونه چه چیزهایی هست. در واقع یه بحث جدی که هست اینه. قبلا هم این سوال رو مطرح کردیم. بعضی ها گمان میکنن تا هم بگید سلوک یعنی معامله قلبی درونی، ارتباط با حضرت حق، به عوالم بالاتر توجه کردن، اینجا رو حذف کردن، از این دست مسائل به ذهن عده‌ای میاد و بر اساس این بعضی ها میگن خب اصلا سلوک امر باطنی، از ظاهر با دست کشید، اصلا با اجتماع و در اجتماع بودن و سلوک کردن اصلا معنادار نیست. ما عرض کردیم اتفاقا دین یکی از کارهایی کرده اینه، دعوت به سلوک کرده. انشاءالله میرسیم جسته جسته بیشتر توضیح میدم چطور دعوت به سلوک، و سلوک رو هم اجتماعی بسته که گفتیم کف کار سلوک اجتماعی چیه. با سلوک میتونه با اجتماع و جامعه سازگار باشه. سقف کار چیه؟ اصلا سلوک رو اجتماعی بسته، یعنی اصلا اونی که خود دین میگه دعوت میکنه این شکلی میکنه. چرا میخواد انسان هر سه ساحتش به کمال برسه؟ و هر وقت هر سه ساحتش به کمال میرسه میتونه هم دنیاش رو هم آخرتش رو آباد کنه، هم توحید رو آباد کنه. و دین نمیخواد این گونه باشه که فقط بخواد اونجا رو درست کنه اینجا بماند، و توضیح داره و یک تناقضی حتی توش هست. اگر کسی جلوتر بره، من جلوتر رفتم توضیح میدم، ولی الان میخوام اصل اندیشه رو. کف کار شد سازگار، ولی سقف کار اصلا اینکه بابا اصلا دین اومده ما رو دعوت کرده راهی که خودش پیشنهاد میده. بله سلوک غیر اجتماعی رو هم سهه میذاره، اما خودش چی دعوت میکنه رو عرض میکنه، خودش میگه چی کار کنید رو عرض میکنه. اون رو انشاءالله باید بریم جلوتر توضیح بدم چگونه سلوک غیر اجتماعی رو تا چه حد اجازه میده و چجوری اجازه میده. بحثای اجتهادی خاص خودش هم داره با. یعنی احساس نکنید دیگه اینا همین به همیشه گفته میشه، برخوش مبانی داره، توضیح داره، آیاتی است، روایاتی است تو این زمینه، راه رو باز میکنه ما میتونیم تو قوم بیم. خواستم چی بگم؟ خواستم بگم اونی که دین خودش دعوت میکنه، نه اینکه حالا میگه خب میخوایدم اونجوری انجام بده، اشکال نداره، خودش دعوت میکنه به سمت سلوک اجتماعی. حالا سوال، چون این سلوک اجتماعی که دین میخواد دعوت کنه بنیادهاش چه چیزایی است؟ بنیادهایی که ما رو به این میگه، ما یک بنیاد رو در جلسات پیشین گفتیم، مقدمه ای گرفتیم که اساسا دین هرچه میگوید در سه ساحته، ساحت دنیا، آخرت و فوق آخرت توحید و معنوی. اینو گفتیم در جلسات قبل، گفتیم اصلا دین تشریعش اینه. در جلسه قبل یک نکته گفتیم بعدن این رو باید کار بکنید، بنده الان قصد ورود ندارم، نمیخوام دیگه بحث پیشتر دارم، ولی این جدیه. باید سرورانی که معمولا اهل کارهای دقیق در مسائل متون دینی هستند این رو جدی بگیرن که ما برخی از تشریعات دین رو داریم که قراره اینجا رو سامان بده، دنیا رو، اجتماع رو سامان بده، ولی جالبه همین رو مشهون از توحید میکنه، بلکه هویت اصلیش رو در نهایت اوجش رو با توحید میبنده. در جلسه قبل این رو توضیح دادم، این مبنا رو گفتیم که چی؟ وقتی حتی این دنیا رو میخواد آباد کنه که معمولا ما چند نمونه رو در جلسه قبل گفتیم، مسئله ازدواج یک امر اجتماعی این سویی است، ما برای عوالم دیگری همچه ازدواج رو احتیاج نداره، برای خوش یک بحث هایی داره در جای خودش. تو این تشریع مال اینجاست، مال این سامان دادن دنیاست، کسب و کار، تجارت و امثال اینا مال اینجاست، بعدها این همچه تجارتی در عوالم دیگر مطرح نیست، برای خودش توضیح داره، واضحه از یک جهت. سامان دادن روابط اجتماعی همش مال اینجاست، ولی چیکار کرده دین؟ همین رو هم همش توحیدی بسته، که من در جلسه قبل این رو گفتم. خب اگر اینه، اصلا جوری دین گفته که همین اونی که ساحتش دنیاست و برای دنیا تشریع شده قرار از دلش توحید در بیاره، قرار از دلش معنویت در بیاره، قرار از دلش ارتباط با خدا در بیاره. دقت کن چه عرض میکنم، آوردم روایاتش، خوندم برخی از مطالب در این زمینه رو هم عرض کردم. خب اگر اینه، یعنی میشود در ساحت اجتماع بود، زیست موحدانه داشت، میشود در دنیا و حتی صحنه‌های سنگین اجتماعی بود و دغدغه خدا داشت، این رو در جلسات قبل توضیح دادم. این یک بنیاد، یک مقدمه گرفتیم که دین هر چی که میگوید هر سه ساحت، هر تشریعی میکنه، تشریعات اجتماعی هر سه ساحت رو در بر. خب بسیار، ولی ازش یک نتیجه گرفتیم، اساسا دنیایی ترین سامان دادن های دین توحیدی ترینش هم هست، توحید توش هست، حداقل اینو بگیم تا بعدا بگیم توحیدی ترینش هم هست، برای خوش توضیح داره، توحید در دلش هست، بلکه با توحید سامانش داده. توضیح دادم دیگه، مثل کسب و کار رو، مثل ازدواج رو مثل سامان دادن ارتباطات اجتماعی رو چند تا مثال زدم به عنوان نمونه گفتم. سرورانی که اهلش هستن تقاضا دارم اونها این رو پی بگیرن، یعنی تمام روایات در این زمینه رو کنار هم بچینند ببینن چقدر اینجوریه، و بعد شاید خود این بشه یک کتاب واقعا اینجوریه، یعنی اصلا دین در این زمینه خیلی صحبت. این شد یک مبنا. پس یک مبنا چیه؟ حتی دنیایی ترین تشریعات دین درش توحید اشباع شده است. اگر اینه در دنیایی ترین ساحت هم باشی از خدا دور نمیشین، باید نه اینکه بری پستو تا بتونی با خدا باشی، تو همین صحنه اجتماع میتونی با خدا باشی، با اون دغدغه سلوک رو داری، خوشنودی خدا رو بخواید، زیست موحدانه رو بخواید، اون توضیحاتی که عرض کردم در باب سلوک. این یک مبنا. الان میخوام به مبنای دوم اشاره کنم، بنیاد دوم، یعنی بنیادهای اندیشه سلوک اجتماعی دین چیه. یک بنیاد رو عرض کردم که در جلسه، الان میخوام به بنیاد دوم اشاره کنم، اون هم اندیشه بندگی است. اندیشه بندگی از یک جهت مرکز ثقل تمام اندیشه های دینی است، در سلوک، در عمل، در کنش. یعنی اگر به من بگید که مثلا در بین همه آنچه که دین میگوید باید انجام بدهی مرکز ثقلش کجاست، میگم بندگی. بندگی ورزیدن بنده، یعنی بنده باید بندگی کند. این اندیشه بندگی رو که عرض میکنیم بنیاد دومه. حالا میخوام برم توش بحثی بکنیم ببینیم چجوری به ساحت اجتماعی گره میخوره و عرض میکنم. اولا بندگی که گفته میشه دو تعبیر است در متن دینی، یه بندگی تکوینی است، همه عالم بنده خدام، همه عالم مطیع خداست، همه عالم ملک خداست، همه عالم خاضع نسبت به خدا، همه عالم جن و انس، شیاطین و ملائکه، کافر و مؤمن، تکوینی رو دارم عرض میکنم. الان صحبت ارادی، الان تکوینی. این تعبیری که تو قرآن هست، این کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، همه اون چی که در آسمان و زمین است همه بندن، یعنی از دست اراده تکوینی حق در نمیرند، در اون معنا دارند، با اون معنا دارند، در اون معش میکنند، چه شیطان چه ملک، چه کافر چه مؤمن. یعنی هیچ کس نیست که از بنده بودن خدا در بره. بله تو ارادهشون اصلا نمیخوان بنده باشن، چه بخوان چه نخوان، قرآن میفرماد چه به شکل کرهی باشه، کراهتی باشه، چه به شکل توئی باشه، از سر رغبت باشه، فرقی نداره، همه بنده خدا. اینو میگید بله همه بنده، یعنی اصلا کسی نمیتونه دست خدا در. این همون چیزیست که اگه من بخوام تعبیر عادی عرفی بکنم میگم از دست خدا در نمیرن، تو نظام خدایی دارن حرکت میکنن. شیطان هر جایی هر جوری نمیتونه بیاد بره، خیال میکنه همون جایی که داره میاد به خدا میگه من هر کس را باشد به زمین میزنم، هر کس باشه رو به جهنم میبرم، هر کس باشه رو از مسیر درست در میبرم، همونجا خود میداند از حول و قوه الهی در نمیره. کسی بخواهد بگوید من از حول و قوه خدا در رفتم و کاری کردم، معنادار نیست، چون نظام عالم مال خداست. این باعث میشه همه مطیع تکوینی. یعنی چی؟ یعنی خدا آنچه را که مشیت تکوینی اوست که عالم را با او اداره میکنه، در او همه دارن حرکت میکنه، هیچ کس از این نظام در نمیره. من مثال میزنم، زیاد سخت نگیرید، زیاد نمیخوام این رو علاوه توضیح اینو بدم، ولی میخوام یک کمی براتون مشخص بشه. کسی آمد یک در مجموعه یک ساختمان دستشویی رو در نظر گرفت، از دست مهندس در نرفت که دستشویی در نظر گرفت، دستشویی هم باید باشه، دقت میکنید، دستشویی هم از دست مهندس در نرفت، باید باشه. نظام عالم برای خودش، خب شما میخواید بحث اراده مخلوقات باشه، بر اساس اراده عمل کنن، خب ادهی هم باید باشن بیان دلها رو بشورونن به سمت بدیها ببرن، الغای بد داشته باشن، شیاطین. حالا شیاطین چجوری انتخاب میشن برای خوش توضیح داره. تمام اینها تو نظام عالم معنا داره، بدون این که از اراده شیاطین، چون شیاطین هم دارای اراده، از اراده شیاطین هم چیزی رو حذف کنیم، توضیح داره در جای خودش الان وقتش، ولی از دست خدا در نمیرن. این تعبیری است که در روایات ما اومده. هیچ کس از سلطان الهی در نمیره، یعنی سلطنت خدا همه جا رو گرفته، کیه که در برابر خدا بخواد بایسته؟ عالم رو جوری چیده که همه بنده اند، همه مطیع اند، هر کس در جای خودش به لحاظ تکوینی داره اطاعت میکنه، ولی به خواسته خودش همراهی نمیکنه، ولی از نظر تکوینی از دست خدا در نه. این اون چیزیست که در قرآن از اینها تعبیر کرده به بندگان. اصلا ادبیات بندگان خدا همه مخلوقات عالم رو میگه بندگان به نحو تکوینی. ملائکه هم عباد مکرمونند، تمام موجودات عالم بندن، حتی بت هم بنده است که بعدم بت میره به خدای خدای من که نخواستم، در اون چیزی که در جهان خدای من که نخواستم، اینا اینجوری کردم، من چه کردم، توضیح میده اینا رو. یعنی دست خدا در نمیره که پشت صحنه عالم رو اگر کسی بخواد نگاه کنه، هیچ کس نیست که از اطاعت حضرت حق در بره، از ذلت وجودی از حضرت حق در بره. اطاعت داره، ذلت داره، خضوع داره، چه بخواد چه نخواد. حالا من الان فرصت ندارم، و الا بحث شیاطین رو اصلا خدا قرار داده چند تا کار میکنه همیشه شیاطین تو نظام عالم کار میرسه. من به سرعت میگم انشاءالله یه وقتی فرصت کردیم. میدونید شیطان برای مؤمن چه فایده ای داره؟ شیطان شیطنت میکنه برای مؤمن چه فایده ای داره؟ باعث میشه، تحریکش میکنه که التجاء به خدا کنه، پناه به خدا بره، او پارت میکنه، ولی او رو هل میده به سمت خدا، او میخواد نتیجه خودشو بگیره، ولی خدا نتیجه خودشو میگیر. نسبت به کافر چی کار میکنه به نظر شما؟ هر ناشست روی شایسته درگاه خدا نیست، چی کار باید بشه؟ باید شیطانی باشه جلوی شما. اگر بخواید اینجوری هر کس بخواد به بارگاه الهی بار بیاد، این که نمیشه. هر ناشست روی که شایسته این درگاه نیست. اون بیانی که داره بایزید، بایزید میگه که من وقتی رفتم اون 18,000 عالم برای من منکشف شد، دیدم خب بسیار عالی، ولی چرا اینقدر کم رفت آمد، هیچ کس نیست، کمتر افراد میان این عوالم رو طی میکنن. گفتم خدایا بارگاهی با این عظمت اینقدر هم کم رفت آمد؟ جواب اومد که نه اینکه ما خواستیم و نشد، ما ولیش هر ناشسته روی شایسته این درگاه نیست، هر کی نباید بیاد، راه رو میبند. این رو ما میگیم بندگی تکوینی، یعنی خود او داره کاری میکنه، خودش هم نمیدونه داره چی کار میکنه. از نظر منطق نظام احسن الهی، در اون نظام احسن نمیدونه داره چی کار، او داره شیطنت خودشو میکنه، و در نظام احسن الهی اینجوریه، یعنی داره همان چی که خدا اراده کرده در این عالم پیاده میشه. توضیح داره، قرآن نگاه کنید فراوان از این صحبت ها داره. من دیگه واقعا به سرعت بگذرم، چه شیطانش، چه ملکش، چه نمیدونم انسان باشه، چه نمیدونم هر موجودی باشه، همه عبدن، همه عالم عبدن. این عبد تکوینی است، یعنی اطاعت تکوینی دارن، اطاعت وجودی دارن، ذلت وجودی دارن. مخلوق خدا ان، مگه میتونن از دست خالق در برن؟ ذلت وجودی دارن. خب این بابرجا، اما یه بحثی است به اسم عبادت یا بندگی ارادی، بندگی سلوکی. تا به حال گفتیم تکوینن همه هستن، اما موجوداتی که دارای شعور و اراده اند، اونجا یک صحبت دیگر هست. خداوند میگه شما در نهادتون بنده اید و من اله شما هستم، ولی فعبدنی یا فعبدونی امثال این تعابیر رو میاره، منو بپرستید. این منو بپرستید چیه؟ شما در ساحت اراده هم بیایید مطیع من باشید، ذلیل من باشید، خاضع من باشید، دلداده من باشید. اینجوری در اون محیط چی که قبلا بود بندگی تکوینی بود، یعنی به ساحت اراده مرتبط نبود، هر کی هر کاری میکنه، حتی اراده هم در تکوین قرار میگیره. ولی این تعبیری که الان میکنم چیه؟ میگه تو انسانی، خوبت رو میفهمی، منم بهت میگم این خوب رو انجام بدیم، بد انجام نده، تو مطیع من باش، تو بنده من باش، بنده شیطان نباش. تعبیری که در سوره یاسین آمده چیه؟ ابتداعاً گفته میشه شیطان رو نپرستید، با شیطان همراهی نکنید، پرستش شیطان نکنید، بندگی شیطان نکنید. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. چرا اینجوری گفته میشه؟ اینجا چیه؟ یعنی تو در صحنه اراده چرا شیطان اومد القا کرد؟ تو چرا همراهی کردی؟ الله تعبد شیطان، شیطان چرا میپرستی؟ چرا همراهی میکنی؟ خب القا اومد، بسیار خوب، بشریم، نقص داریم، بسیار خوب، قوی تر شدیم، اصلا نمیاد، ولی حالا باشه اومد، تو نباید بجنگی؟ تو چرا همراهی میکنی؟ چرا مطیع او میشی؟ چرا پیروی میکنی؟ شیطان رو نپرستید، شیطان رو بندگی نکنید. چه کنید؟ منو بپرستید، منو بندگی کنید. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. اینجا چه ساعتیه؟ ساعت اراده تو. تو در ساعت ارادت، اونجا که میتونی تصمیم بگیری، تو که فهمیدی خدا چه میگه، تو که فهمیدی شیطان داره القای بد، چرا همراهی کردی با او؟ چرا دستور خدا رو اجرا؟ اینجا میگیم بندگی در ساحت اراده و در ساحت سلوک، عنوان میدیم بندگی سلوکی. دقت میکنه، اون چه که دین از ما میخواد بندگی سلوکیه. الان ایاک نعبد و ایاک نستعین به کدوم بندگی اشاره داره؟ در همین سوره هم میگیم تنها تو را میپرستیم. یعنی ما در ساحت اراده میخوایم بنده تو باشیم، باید تنها تو را بپرستیم و تنها از تو استعانت میجوییم. در ساحت اراده تصمیم میگیریم این کار ماست. این رو میگن بندگی سلوکی. اصل مسئله ای که دین از ما خواسته چیه؟ بندگی سلوکی است. شما چه کنید؟ بندگی کنید. چه کنید؟ اونچه که خدا میخواهد نسبت به او خاضع باشید، نسبت به او مطیع باشید، نسبت به او دلداده باشید، خود رو بنده خدا ببینید. یعنی درسته مؤمن و کافر هر دو بنده تکوینی هستند، ولی مؤمن تلاش میکنه در ساعت اراده هم بنده خدا باشد، ولی کافر چه میگه؟ میگه من نمیخوام، بر نمیتابد، مقابله میکنه، قبول نمیکنه، میجنگه، اصلا میفهمه حکم خداست، میخواد بجنگه. میبینید بعضی ها میفهمن حکم خداست ولی میخواد بجنگه. اینجا میگیم در ساحت اراده میخواد بنده نباشد، بنده نباشد. اون جریانی که در مورد امام کاظم علیه السلام گفتم، بشر حافی، حتما شنیدید. بشر حافی اومد و در خونه خودش بزن و بکوب و خیلی این سر و صدا زیاد، به بیرون خانه هم این سر و صدا میرسه با اون سبک خاص. امام کاظم داشت از کنارش میگذشت، همین موقع خادم اومد بیرون یه چیزی رو در بیرون بذاره، حالا چه بود الان دیگه در خاطرم نیست جزئیات. این خادم که اومد بیرون، امام کاظم تا این خادم رو میبینه میپرسه که صاحب این خانه کیه؟ گفت مولای من. گفت این آزاده یا بنده است؟ اون خب به ذهنش این بود که میخواد بگه بنده، یعنی کسی که بنده، همینجوری خودش خادم بود بنده بود، این خیام. گفت نه، ایشون بنده نیست، این آزاده. امام کاظم فرمود بله، اگر بنده بود این کار رو نمیکرد. همین رو گفت، همین فرمود. خب نفس امام کاظم و گفتن اینها، این خادم میره که داخل، بشر حافی میبینه که کم دیر کرده، میپرسه چی شد، کی بود، سر و صدا بود، چی شد؟ میپرسه، میگه این بزرگواری بود، از بجناتش نور میبارید، ولی این همچه حرفی رو زد. تا میشنوه میگن بدون کفش بپوشه حرکت کرد، فرار کرد به سمت امام، دوید که برسه به امام کاظم، رسید و اسقاهی کرد و از اون بعد دیگه بر اساس او اصلا پا برهنه بود، بر اساس اون بصیرتی که پیدا کرد. اگر بنده باشه در ساحت اراده که نمیاد با حکم خدا به جنگه، ولی جنگیده. خب این رو میفهمیم، این رو میگم بندگی ارادی. بندگی ارادی دین از ما خواسته شما راه مستقیم میخواید، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، راه مستقیم میخواید همین بندگی. واضح است؟ این بندگی رو میفهمید. ما این بندگی رو که میگیم بعضیا به سرعت تا ان اعبدونی و نمیدونم ایاک نعبد یا نمیدونم مشابه این گفته میشه، برداشتشون یعنی پرستش به معنای عبادت، همین نماز خوندن و امثال اینها. ولی واقعیت اینه این تعبیر قرآنی که گفته میشه ان اعبدونی، در قرآن نگاه کنید، کسی که تبعیت شیطان میکنه بنده شیطانه، کسی که تبعیت طاغوت میکنه گفته میشه عبد الطاغوت. دقت کنید چه تعبیر رو نگاه میکنید. صحبت این نیست که پرستش میکنه به معنای اینکه یعنی داره مثل اینکه براش نماز مون کرنش میکنه به نحوی که رکوع و سجود نسبت بهش داره. نه، نسبت به طاغوت لازم است سجود داشته باشه یا رکوع داشته باشه، ولی خاضع نسبت به طاغوت، مطیع نسبت به طاغوت و دلداده طاغوت. خدا که میگه شما بندگی کنید، بندگی نه به معنای اینکه فقط عبادت کنید که بعضیا گمان کردن فقط عبادت به معنای عبادت، به معنای پرستش که ما میگیم که معمولا هم تعبیر میکنیم خدا را بپرستید، گاهی تعبیر میکنیم یعنی همین مثلا نماز بخونید امثال اینها، عبادت ها، روزه بگیرید، حج برید اینا. نه نه، تو فرهنگ قرآنی اندیشه بندگی اینه، یعنی مطیع خدا بودی، بنده خدایی. و این بندگی علامه طباطبایی خیلی خوب اینا رو توضیح داده، من الان دیگه همین مقدار اکتفا میکنم، ان شاء الله یه وقتی باید با فرصت اینها رو بحث بکنی، یعنی بحث بندگی رو خودش میتونه یک باب واسعی باشه. ما تو این بحث‌های سوره حمدی که داشتیم در قم، بحث سوره حمد رسیدیم به همین، یا که مفصل این بحث بندگی رو با شعبش توضیح دادیم، اگر سرورانی میخوان اونجا رجوع کنن، تو اون بحثا تو اون فایل‌های صوتی هست. حالا این بندگی رو گفتیم، سوالی دارم از شما، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، در چه ساحتی ما باید بندگی کنیم؟ مثلا میشه کسی بیاد تو خونه بندگی کنه اما رفت تو جامعه بندگی نکنه، میشه ان اعبدونی هذا صراط مستقیم؟ یا این بندگی که گفته میشه همه ساحت‌های زندگی رو میگیره؟ اگر کسی خوب نگاه کنه، اندیشه دینی به ما گفته شما خدا را بپرستید، این راه مستقیمه، در ساحت جامعه هم میایی خدا را بپرست، در ساحت فردی خودت هم میری خدا را بپرست. بپرست به همون معنای بندگی کن، بندگی کردن که به تعبیر علامه طباطبایی خود را در مقام بندگی قرار دادن با اراده خود است. نصب العبد، خودش رو قرار بده در مقام بندگی و در ساحت اراده بگه خدا یا هرچه تو خواستی من میکنم، هرچه تو گفتی من میکنم. و این هم ساحتی دون ساحتی نداره. بس نه، خود ما هم هر مسلمان مؤمنی آیاتی که میخونه، این بندگی رو که میفهمه، احساس نمیکنه که مثلا بگن در جامعه نمیخواد بندگی کنی اما تو مثلا رفتی پستو بندگی کنی، اینجوری نمیفهمی. دلیلش هم اینه، تا این میشه احساس تناقض میکنه، یعنی عملا خدا گفته شما بنده من تکوینا هستید، بیایید در مقام اراده بندگی کنید، خدا میگه شما در جامعه اینجوری نکن من میکنم، بعد بندگی کردم خدا را که نیست. اگر این اندیشه رو کسی بفهمه که بندگی خدا در همه ساحت ها و مهمترین ساحت، حالا بعدن خواهیم گفت، ساحت اجتماعیه باید بندگی کرد. اگر کسی بگوید من در ساحت جامعه خدا رو بر نمیتابم، در ساحت قوانین جامعه خدا رو بر نمیتابم، اندیشه های اجتماعی رو نباید بیاریم، دین باید شخصی باشه، دین نباید اجتماعی باشه، در واقع بندگی خدا رو در ساحت اجتماعی نکرده. دقت کنید چی عرض میکنم. این اندیشه رو میگن اندیشه بندگی در دین، اندیشه در بندگی در دین که مر صراط مستقیمه، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، چند بار در قرآن هم آمده، یک بار در سوره یاسین، جای دیگه هم آمده. اگر نگاه کنی این اندیشه داره یک کار میکنه، میگه هیچ جایی نیست تو بری و بخواهی بگوی اونجا من خدا رو نیاز ندارم، من خودم انجام میدم، من خدا رو اطاعت نمی کنم، همه جا باید باشه. و اگر این شد صحنه اجتماعی رو میگیره، بله، بلکه مهمترین جاها صحنه اجتماعی است. اون کسی که میگوید دین شخصی، روح اندیشه اسلامی رو در بندگی درک نکرد. دین معنا نداره شخصی باشه، دین باید همه جا رو پر کنه. دین اصلا اگر قراره، انشالله بعدن حالا میرسیم، اگر قراره سعادت رو تامین کنه، معنا نداره مهمترین صحنه سعادت دنیای ما صحنه اجتماعی بگی من کاری بهش نداره، این که معنا نداره. دست بر قضا، اینی که عرض میکنم جزء بینات قرآنه. حالا کسانی که سوره بقره رو خونده باشن، آیت الکرسی رو باش آشنا هستید، دوگانه طاغوت و خدایی که مطرح شده، یا خدا یا طاغوت. کسی که به خدا چنگ زد فقط استمسک بالعروه الوثقی، ولی کسی که به سمت طاغوت رفت چه میشه در قرآن آمده. نگاه کنید در همین آیت الکرسی بعد از اون آیه اول، دو آیه بعدی این معنا رو توضیح میده. اصلا این بینات قرآنی است، یادتون باشه. خب اگر این رو گفتید، ساعت اجتماع هم ساعت بندگی خداست. دقت کنید چی عرض میکنم، ساعت بندگی خداست. تا این رو قبول کردید، حالا نوع عالی بندگی چیه به نظر شما؟ اولشو میدونیم، بندگی کردن همین دستورات رو اجرا بکنیم کافیه. خوبه؟ همین دستورات رو اجرا کنیم. حالا به چه خاطر؟ به خاطر که برسیم به بهشت مثلا، به خاطر اینکه به جهنم نریم، اشکال نداره، کافیه. دینم میگه انقدرم باشه کافی. ولی نوع عالی بندگی که دین معرفی میکنه، که انشالله خواهم رسید، نوع عالی چیه؟ نوع عالیش توحیدیه، و این رو در آیات فراوان اشباع میکنه، و این رو باید یاد بگیریم. اگه کسی این رو یاد گرفت، اساساً چون این سلوکی اجتماعی است، یعنی من باید بندگی کنم. حقیقت سلوک بندگی است، یادتون باشه. اینم انشالله بعداً توضیح میدم، حقیقت سلوک هم بندگی است، و حقیقت سلوک اگر بندگی است بخواهد درست اجرا بشه، صحنه اجتماع رو هم باید پر کنه تا بشه سلوک. سلوک اجتماعی که دین میگوید، یک بنیادش برمیگرده به همین بندگی. حالا میخوام وارد بشم در مورد این، یک کمی توضیح بدم. ما بعضی از آیات داریم، یادتون باشه، بعضی از این آیاتی که عرض میکنم، اینها رو به عنوان یک به اصطلاح آیه‌ای که همیشه باید به جانتون بزنید، در جانتون بشینه، باش ارتباط باشید، نگاه کنید. یه آیه شنیدیم نشه، دقت کنید چه عرض میکنم. ما بعضی از آیات داریم، بعضی ها میگن تا لطفش آمد او رو به عنوان منش همیشگی خود قرار بده، او رو همیشه تکرار کن، باش زندگی کن، باش نفس بکش، مکرر بگو. الان میخوام برخی از این آیات، یک آیه رو حداقل مرکز سق نیم بس اس رو ورود کنم. اون تعبیر چیه؟ در آیه 162 انعام این تعبیر، قول ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. تعبیر نگاه کنید، خیلی هم این آیه خیلی راحته، اگه از یک جهت آدم باید باش کنار بیاد خیلی راحت. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. مناش نماز من مال خدا، مناسک من مال خدا، حیات و ممات منم مال خدا. تعبیر ببینید، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این اندیشه رو ببینید چی میگه. میگه اصلا من تمام مرگ و زندگیمو با خدا ببندم. این اون لطف بندگی نهایی رو اینجا تو این آیه آورده. ان صلاتی، خب صلات واضحه، من برای خدا، نسکی برای خدا، حیات و ممات من همه گره بخوره به خدا. اینجا دیگه صحبت فقط عبادت نیست، لطفی هم داره، از عبادت شروع میکنه. انشاءالله عرض میکنم چرا لطفی داره، میرسیم. ولی الان بذارید اینو عرض کنم، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، زندگیم و مرگم، همش مال خدا، لله رب العالم. این تعبیر، این میخواد چیکار کنه؟ این میخواد در واقع بگه تمام عالم رو من به خدا معنا میکنم، و حتی در بندگی هم لله رب العالمین. نه یعنی حالا بندگی اینجوری بکنم، بندگی بکنم تا چه بشود؟ بهشت برم. بهشت خوبه، بندگی بکنم تا از جهنم به در برم. بسیار خوب. ولی این نه، اینجا داره به ما یه منطق برتر میده، برای خدا تمامش کنید. و جالب، اول نماز میخواید وارد بشید، یه دستور اولی که میده که بگید وجهت و وجهی، این تعبیرم اونجا آمده، ان صلاتی و نسکی و معیای و مماتی لله رب العالمین. چی کار میکنه آدم رو؟ من چی کارم این وسط؟ من بنده هم، باید بندگی کنم و با که معامله کنم؟ خدا. چه کسی رو ببینم؟ خدا. با کی صحبت کنم؟ خدا. در هر مسئله با کی رفت برخورد کنم؟ خدا. در هر مشکلی با کی ارتباط برقرار کنم؟ خدا. زندگیمو چجوری سامان بدم؟ خدا. مرگمو چجوری سامان بدم؟ خدا. ببینید چجوری صحبت میکنه. همه چیز من خدا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. البته لطفی هم داره، از صلات و نسک شروع میکنه. اینو بدونید ها. خب باشه، شما میگید همش رو برای خدا ببندیم و بندگی ناب ببندیم و اون توحید ناب ببندیم و میخوایم به اصطلاح اون صراط مستقیم که انه بدونی هست رو به اوج داشته باشیم. خیلی خوب، بسیار خوب. خب چیکار کنیم؟ به نظر شما چیکار کنیم؟ دین میدونی چیکار میکنه؟ از کجا شروع میکنه؟ یه نماز بخون، از همونجا شروع کن، از صلات شروع کن، از نسک شروع کن، شروع کن، بعد ببین چه خبر. بهتون بگم، کسانی که نمازشون اینجوری میبندن، ما نماز میخونیم که الحمدلله یه نماز خوندیم که تکلیف ساقط شد، اشکالی هم نداره، همین قدم خوب. اول نباید سخت گرفت. اول چیه؟ همین قد که نماز رو بخونی خوبه. حتی برای اینکه چی؟ همین قد که جهنم نری، اشکال نداره، آتش نبینی، خوبه، خوبه، خیلی هم عالی. بسیار عالیه، خوبه، اون پاورجاست. ولی دین یکی از کارهایی که میکنه آهسته آهسته آدم رو بالا میاره، به اینجا میگیشون نماز جانانه بخون، نمازت برای خدا بشه، خوب با خدا بشین. اصلا نماز تشریح شده برای همین، خوب بشین ببینین چه اثری داره. بسیاری از اونایی که همچنان نمازی خوندن میدونین چه گزارشی میکنن؟ میگن اینجوری، میگن ما نماز که میخونیم یه کمی حال معنوی برای ما پیدا میشه، بعدن یه گناه رو در روز کردیم، یه غیبتی کردیم، یک نگاه به نامحرمی برام پیش اومد، یه مشکلی پیش اومد برام، میرم سر نماز بگم الله اکبر، میرم دستم بالا نمیره. چی بگم؟ بگم خدایا تو که میبینی من چه کردم، بعد من بگم الله اکبر. یعنی همون نماز اطاعت و خضوع نماز خودشو میکشونه به خضوع در جامعه، اطاعت در جامعه. از کجا باید شروع کرد؟ از نماز. از نماز باید شروع کرد. یعنی نماز رو آدم زیاد خوب خوش بخونه، که بنده توصیه میکنم حالا که ما میگیم دغدغه خدا داشته باشید، یک نمازتون درست کنید، بلکه مقداری از یک نماز رو درست کنید، بلکه یک لحظه یک نماز رو درست کنید. اگر هم در نماز نشد، آخرش آدم سر رو به سجده بذاره، اونجا بگه عفن عفن عفن، نشد خدا، نکردم، ولی میخواستم. دقیقا ما چه عرض میکنم؟ این همین یک کلمه. این رو شروع کنید، این نماز یواش یواش گر بگیره. و این لازمش محافظت از نماز، در قرآن آمده ادهی اصلا نمازشون رو محافظت از نماز، یعنی بالاخره من برنامه ای دارم، یک وقت خوب، میگید ظهره بسیار خوب، میگید صبح بسیار خوب، میگید نمیدونم نماز مغرب و عشا، هر جایی یک نمازتون رو اندکی درست کنید، با همین دغدغه توحیدی درست کنید. خود اون نماز که مال خدا شد، خودشو میکشونه به مماتی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اصلا خاصیت نماز این. همینجا خواستم حالا که ما اینجا تا به اینجا رسیدیم، من این نتیجه رو بگیرم. یادتون باشه یک نمازتون رو درست کنید، یک نماز و بلکه یک بخش از نماز. سختم نباید گرفت. تو روایت آمده، نگاه کنید، تو روایت میگه بعضی ها نصف نمازشون قبول میشه، چون نصفش حضور قلب بود. بعضی ها یک سوم، بعضی ها یک پنجم. بنده عرض میکنم یک هزارم نماز هم کافیه، که بعضی هم گفتن فقط لازمه یک بار خوب با خدا بشین، یک لحظه شستشوی دل میدی، واقعا میدی، و خوب دل را کامل میکنه، میکشونه، جذبش میکنه. یک کمی لطف خدا به ما بخوره، ببینیم خدا را، حس کنیم، ببینیم که میگم همین حس کنیم، حس حضور پیدا کنیم، بعد از یه مدتی میبینید قشنگ تو دل نشسته و این سرمایه بعد خودشو بس میده. شریعت از راه نماز و نسک آهسته آهسته ما رو کشونده حیات و ممات ما رو هم درست میده. قل ان صلاتی و نسکی و محیای لله رب العالمین. اونهایی که به تمام صحنه‌های زندگیشون کشوندن همون تعبیری است که خوشا آنان که دائم در نمازن. دائم در نماز بوده یعنی نه یعنی همش داره نماز میخونه رکوع سجده میره، دائم حس نمازی داره، دائم حس ارتباط با خدا داره، دائم با خدا میشینه، دائم اون معشوق ازلی رو میخونه، دائم دل رو شستشو میده. با چی؟ با همین اول نماز، ولی خودشو کشونده در تمام صحنه ها. و این رو انسان یاد بگیره بعد میکشونه تو حیات و ممات. یواش یواش با چی کار کرد انشالله عرض میکنه. پس ما قبلا یک بیانی کردیم، گفتیم یکی اون زیارت امین الله رو یادتون باشه، تو برنامه تون دغدغه های سلوکی میدر داشته باشه. الان هم عرض میکنم یه نماز، یک ذره از یک نماز، از این پنج نماز که بعضیا این رو که ادامه میدن بعدا میبینه یک نماز میشه کامل نماز، بعد کم کم میشه چند نماز، بعد اصلا میگه که من چرا فقط تو نماز باید داشته باشم، فقط اینجور باشه، چرا بیشتر از این ندارم. و بعد یاد میگیره حتی تو خیابون راه میره، تو جامعه هست، با افرادم حرف میزنه، ولی با خداشم هست. که این را ابتدا ما اولا میگیم چجوری میشه، ولی باور کنید میشه. بعضی ها من دیدم از دوستاد حسن زاده رحمت الله علی میفرمود که من حالا داشت به برخی ها که معمولا اینا رو بشورونه و الا ایشون اصلا تو بیرون که این حرفان نمیزه، من مراقمه معلّا هم بیسته. میدونید معنای مراقمه معلّا چیه؟ یعنی دائما با خداست. خب این میدونید معناش از این که ایشون میگه، یعنی حتی اون موقع دارم درس میخونم که نوعاً هر کی که معمولا میره تو درس میبینه تا تمرکز اینجا میکنه خدا رفته، خدا رفته، یعنی توجه نداره، این شکلیه. ولی ایشون میگفت من مراقب معلّام بیسته، یعنی همون لحظه هم که دارم درس میخونم تمرکز میکنم از خدا غافل نمیشم. من یه مثالی میزنم دیگه، میگذرم دیگه، الان وقتش نیست. این مادری که جوونش از دست میده به رحمت خدا میره، این مادر خب خیلی داغ داره، یه چند ماهی میگذره، یه نفر یه شوخی میکنه، یه متاهبه ای داره، ایشون میخنده، ولی هیچ احساس میکنه مادری که داره میخنده ته این خندهش هم یک اصلا غمی هم تو صورتش هست. میبینید گاهی یعنی این مادر از یه طرف داره اینجا این متاهبه ای که شده داره میخنده، ولی یک غمی هم تو همین خندهش هم هست. چرا؟ یاد فرزند ازش نرفت. یعنی میشه جمع کرد. حالا چرا ما با خدامون جمع نکنه؟ حالا جوون بشه اینجوره، چرا خب با خدامون جمع نکنه؟ حالا من نتیجه بگیرم چون احساس میکنم وقت دیگه نداریم. اگر این اندیشه دوم بیاد که چی بشه؟ تمام حیات و مماتم خدایی بشه. و این یعنی چی؟ یعنی بندگیه حضرت حق در همه ساعت‌های اجتماعی، حتی حیات و ممات، یعنی تمام زندگیشو پر کنه و به نوع عالی بندگی که میرسه. چون این منطقی رو دین دعوت میکنه، خب این منطق به ما چی میگه؟ میگه اصلا ساعت اجتماعی مانع نیست، که اصلا ساعت اجتماعی یکی از ساعت‌های مهم بروز ارتباط با خداست، یکی از ساعت‌های مهم توجه به خداست، یکی از ساعت‌های مهم بندگی خداست. این اندیشه رو دین داره به ما میگه. به کسی این اندیشه رو یاد گرفت، جسته جسته عرض کردم یه شیوهشو گفتم، همین نماز خوندن آهسته آهسته خودشو به اینجا، بعد یه مدتی میبینه خیلی درست شد، مثلا خیلی خوب، طرف راحت بین مردمه، ولی همش جانب او رو رعایت میکنه. انشالله ما بعدا باز میرسیم بحثای جدیتری است، انشالله توضیح میدم. خب خود همین کافیه دیگه، این همون شد فضای دغدغه خدا داشتن در دل صحنه اجتماعی. و ببیش اگر یاد بگیره بعضی از نکته ها را که چگونه با چه ترفندهایی میشه با خدا بود و در این حال با مردم باش، تعبیری که از دوستاد داشت، با همه باش و بی همه باش. ان شاءالله برسیم ببینیم چی میگن. خب اگر اینها رو آدم رعایت کنه خیلی چیزا یاد میگیره، خیلی کار توحیدیش تو جامعه. ببینید سوالم اینه، ما ارتباطات اجتماعی و در صحنه اجتماعی بودن ما کمه یا زیاده؟ ما الان عملا روزمون کجاییم، شبمون حتی خانه هستیم، با مسجد یا با نمیدونم با خانواده هستیم، ارتباطشمون کمه. چقدرش مال ما میمونه؟ اگه تهش بمونه بگن 2 ساعت 3 ساعت نیست مگه؟ این بیشترین صحنه است. این بیشترین صحنه رو دین حرفی نداره، داره. همین بندگی کردن، خدا رو بندگی کن، اون هم این نوع عالی بندگی رو انجام بده، بعد ببین خدا با تو چه میکنه. انشاءالله ادامه بحث رو بعدن خواهیم داشت، ادامه این بحث ها رو. این رو گفتم، بعد فقط یه نکته هم بگم. این آیه رو با خودتون داشته باشید، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این منطق رو در خودتون پرورش بدید، مکرر بگید، به جانتون بخوره. برخی از اساتید توضیح میدادن به ما، میگفتن به دیگران، میگو همه میگفتن، میگفتن شما آیه ای که میبینید خوشه، بگذارید به جانتون بخوره، یعنی بذارید بخوره، یعنی مکرر درگیرش بشید، باش ارتباط داشته باشید، بذارید بخوره. باور کنید، من دیدم بعضیا گفتن، گزارش کردن ما این آیات رو خوندیم، کم کم گر گرفتیم، راحت درست شد همه چیز، گر گرفتیم درست شد. حالا من درست شدش نمیخوام بگم چی گفت، ولی درست شد، گر گرفتیم. همین گفتم خدا شاهده، آیات باش زندگی کردن، به ویژه این آیات توحیدی، این سب هم مدد میده، هم همت میده، هم نور میده، هم برکت میده، همه چی توش هست. داشته باشیم تا انشالله نتیجه شو بگیریم. ادامه داریم بحث، من انشالله در جلسه بعد انشالله خدمت سرور محترم ادامه بحث رو خواهم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.